سلام، خوش اومدید به پادکست عصر مبارزه. توی این هفته توی اپیزود 75 این پادکست میریم سراغ سوالهایی که شنونده های این پادکست و اعضای کانال UFC سنتر از من پرسیدن و به مجموعه از این سوالها پاسخ میدیم و در نهایت شاید به یه سری نکته کوچیک و یه سری اخبار کوچولو که اتفاق افتاده بپردازیم. به خاطر این اپیزود اینجوری پیش میره که کرونا شیوع پیدا کرده و همونطور که میدونید مبارزه ها کنسل شده و من ترجیح میدم که به جای اینکه کاری نکنم بشینم سوالا رو دریافت بکنم و بهشون توی زمان خالی که دارم جواب بدم. خب بریم سراغ پادکست، با ما باشید. سلام، خوش اومدید به اپیزود 75 پادکست عصر مبارزه. من نیما از استودیو وال و توی این اپیزود برخلاف روال عادی پادکست یک اپیزود سوال و جواب رو خواهیم داشت. همونطور که میدونید به خاطر ویروس کرونا الان همه چی از کار افتاده، حتی UFC، و به نظر میاد حداقل تا یه 20 روز آینده تا UFC 249 مبارزه رو نخواهیم داشت. به خاطر همین خبر آنچنانی هم اتفاق نمیفته توی دنیای MMA و این هفته ترجیح دادم که به جای روال عادی به سوال و پاسخ با شنونده های پادکست بپردازم. مسیر سوال کردن از من به این صورته که آیدیم هفتگی توی کانال UFC سنتر قرار میگیره و از اون طریق میتونید با من در ارتباط باشید و سوالاتتون رو از من بپرسید. همچنین توی کانال تلگرام و اینستاگرام فایترا هم میتونید به اپیزودهای پادکست گوش کنید و هم میتونید پیج من رو اونجا پیدا بکنید و از طریق اون از من سوالاتتون رو بپرسید. این پادکست طبق معمول توی کست باکس، استیچر رادیو، یوتیوب و آپارات قابل دسترسیه و توی تلگرام از توی پیج خود من به نام فایترا و توی پیج UFC سنتر قابل دانلود کردن و گوش دادنه. خب میریم سراغ اولین سوال. اولین سوال که توی تلگرام ازم پرسیده شد سوالی از دو نقطه، اسم آیدیش دو نقطه است، نمیدونم چی بگم. سلام، خسته نباشید. در کمپانی UFC فرق مبارزه بین UFC 244 مثلا و مبارزه فایت نایت 170 تو چیه؟ یک سری چرا توی این شماره دارها مبارزه میکنن و چرا یه سری توی اون فایت نایت ها مبارزه میکنن؟ مسئله ای که وجود داره اینجا اینه که ما باید مدل درآمدی شرکت UFC رو درک بکنیم. شرکت UFC شرکتیه مثل همه شرکت های دیگه که کار تولید محتوا انجام میدن و تنها تفاوتی که با شرکت‌های توی ایران داره اینه که یه قسمتی از مدل شرکت‌های تولید محتوا توی دنیا با ایران متفاوته. ما توی دنیا یه چیزی داریم به اسم پی‌پر‌ویو. یعنی که مثلا فکر کنید بازی فوتبال داره، استقلال پرسپولیس، بازیه که پربیننده‌ترین بازی میشه هر سال. به جای اینکه بازی استقلال و پرسپولیس رو هم مجانی از تلویزیون نشون بدن، شبکه‌های تلویزیونی 20,000 تومان، 30,000 تومان، 40 دلار، 60 یورو یه مقداری پول میگیرن و به شما اجازه میدن که اون مبارزه، اون مسابقه رو ببینید. در مقابل رویدادهایی که به اسم فایت نایت شماره گذاری میشه، UFC فایت نایت 170، UFC فایت نایت 171، این رویدادها رویدادهای کوچیکتری هم معمولن، رویدادهایی هم یعنی که به صورت مجانی در اختیار عامه مردم قرار گرفته میشه. یعنی که مردم میتونن از طریق ESPN یا ESPN پلاس این مبارزه ها رو به صورت مجانی مشاهده بکنن. ولی رویدادهایی مثل UFC 244، UFC 245 و UFC هایی که فایت نایت جلوشون نداره، پی پر ویو های UFC هستن و معمولا قهرمان ها و فایتر های بیشتر شناخته شده توی اونها مبارزه میکنن. لازم به گفتنه که اگه با پی پر ویو آشنا دارین، لازمه بدونید که پی پر ویو های UFC پی پر ویو های ارزونی نیستن به هیچ وجه و یکی از گرونترین پی پر ویو ها رو در حال حاضر تو دنیا داره UFC. همچنین در کنارش هزینه UFC فایت پاس رو هم در نظر بگیرید و کلا الان توی دنیا طرفدار MMA بودن خیلی پرخرجه. واسه اینکه ماهی باید حداقل یه بار 60 دلار بدی واسه دیدن پی پر ویو، ماهی باید 10 دلار واسه عضویت فایت پاس بدی و ماهی باید 20 دلار بدی که ESPN رو داشته باشی. خب این بود سوال اول. پس فهمیدیم که UFC های شماره دار که بدون فایت نایتن، یعنی فایت نایت نوشته نشده جلوشون، پی پر ویو هستن و UFC فایت نایت ها فایت های مجانی UFC هستن. خب میریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی اینه که سهیل با آیدی سهیل 564 توی تلگرام سوال کرده که میخواستم ببینم به نظر شما MMA بهتره یا بوکس. من نظر خاصی در مورد انتخاب بین این دو نفر بین این دو تا ورزش ندارم. من هر دو تای ورزش ها رو دنبال میکنم و هر دو تاشون واسه هم خیلی خوشایندم و خیلی لذت بخشن، ولی سهیل به نظر میاد که میخواد یک کدوم از این دو تا رشته رو پیگیری بکنه. بستگی به سن و سطح مهارت و سطح آموزش پیشینی که داری، من ترجیح میدم که با توجه به اونا تصمیم بگیری. یعنی که اگه به طور کلی استرایکینگت قوی تره و حس میکنی که توی استرایکینگ به جای بالاتری میتونی برسی و اونقدر علاقه به گرپلینگ نداری، توصیه میکنم بوکس رو دنبال بکنی. ولی MMA هم در حال حاضر توی دنیا مثل بوکس درآمدزاست. درسته که شاید بهترین ستاره های MMA اندازه بهترین ستاره های بوکس پول نگیرن، ولی به نظر من اگه بخوای در حال حاضر توی ایران به یک ورزشی بپردازی، MMA منطقی ترین و شدنی ترینه، چون توی منطقه توی خاورمیانه کلا بازار MMA خیلی گرم شده و امکان این که به یک درآمدزایی برسی از طریق MMA خیلی بیشتره تا اینکه از طریق بوکس بخوای به درآمدزایی برسی، مخصوصا به خاطر اینکه سطح دانش کلی بوکس تو ایران یه مقدار پایین‌تر از MMA قرار داره. نسبت به جهان دارم میگم، نه اینکه در مقابل هم قرارشون بدم، نسبت به جهان ایران تو بوکس سطح پایین‌تری داره نسبت به MMA، و اینم به خاطر سابقه کشتی قویه که تو ایران جا افتاده، حدسم این البته. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی رو دلیر پرسیده و سوال اینه که آدم چطوری میتونه بره سازمان‌های روسیه و بلاتور. به شما پرسیده شده که بلاتور ژاپن، نمیدونم چرا، ولی بلاتور مؤسسه آمریکاییه، رویدادهایی هم توی ژاپن برگزار کرده ولی مؤسسه اصلیتاً آمریکاییه. شاید رایزین ژاپن منظورتون بود. سازمان‌های روسیه هم که مثل فایت نایت گلوبال قدیم، ACA و اموان گلوبال و رویدادهای اینچنینی وجود داره. اینکه آدم چجوری میتونه بره توی اون سازمان‌ها فرمول مشخصی نداره. همه چی بستگی به این داره که آیا یک مدیر برنامه‌های درست و حسابی وجود داره که بخواد به جای اون فایتر چونه بزنه، به جای اون فایتر سراغ این لیگ ها بره و قرارداد مناسبی واسه اون فایتر به وجود بیاره. همه چی به مدیر برنامه هایی که انتخاب میکنید برمیگرده. خیلی متاسفانه تو ایران پول میدن تا خارج از ایران مبارزه بکنن. درسته که تو مرحله اولیه با رکورد نسبتاً کم مبارزه این کار منطقیه، پول دادن واسه مبارزه کردن منطقیه، ولی بعد از اینکه حدود 6 تا یا 7 تا برد به دست آوردین و رکورد نسبتاً خوبی دارید، باید مدیر برنامه هاتون بتونه با یک کدوم از این سازمان هایی که در موردش صحبت میکنید مذاکره بکنه و اونها رو قانع بکنه که شما پتانسیل به یه جایی رسیدن توی اون سازمان ها رو دارید و ارزش پولی که داره اون سازمان واسه تون صرف میکنه رو دارید. پس میگم مسیر مشخصی نداره. خیلی ها میتونن برن آذربایجان 4 تا مبارزه بدن، رکوردشون 4-0 بشه و برن بلاتور. خیلی ها میتونن 10 تا مبارزه توی کل دنیا داشته باشن ولی هیچ وقت رنگ MMA توی سطح برتر رو هم نبینن. میگم همه چیز بستگی به کسی داره که شما بهش اعتماد میکنید و مسیر مبارزاتین رو تو دستشون قرار میدید. مسیر مبارزاتیتون رو تو دستش قرار میدید. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی اینه که حبیب گفته من بعد مبارزه تونی بازنشسته میشم و نمیخوام کل عمرم فایتر باشم. از اون ور میگه بعد تونی مبارزه کانر رو قبول میکنم. اینا همش حاشیه است یا قراره بازنشسته بشه؟ نکن اینجا دوتا چیز رو بررسی میکنیم. خب حبیب همیشه از حدود 2 سال پیش بعد هر مبارزه‌ای دوباره بحث در مورد بازنشسته شدن رو میکشه. اولین چیزی که باید در نظر بگیریم این که حرف بازنشستگی رو هی تکرار کردن باعث میشه که UFC هی پول بیشتری به حبیب بده تا حبیب رو ترغیب کنه که تو UFC مبارزه بکنه. از این ور یه تکنیک مارکتینگ و بازاریابیه. از یه طرف دیگه حبیب و پدرش بسیار با دقت این ورزش رو مشاهده کردن و پیشرفت و سقوط فایترهای متعددی رو دیدن و حبیب بارها گفته که هیچ وقت نمیخواد به چجوری بگم شرایط بی جی پن، مت هیوز یا حتی شرایط کیم ولاسکس توی پایان دوره مبارزاتشون دوچار بشه و هیچ وقت نمیخواد اون سقوط رو تجربه بکنه. به خاطر همین بازنشسته شدن حبیب توی 2-3 تا مبارزه آیندهش به نظر من اونقدر چیز عجیبی نیست. ولی یه چیز دیگه که باید در اون ور داستان در نظر بگیریم اینه که هیچ کس به خاطر سطح پولی که در میونه مبارزه با کانر رو رد نمیکنه. حتی شاید شنیده باشین که حبیب گفته که کانر تا موقعی که 10 تا مبارزه پشت سر همو نبرده من در مقابلش قرار نمیگیرم. ولی وقتی مبارزه کردن با کانر ارزشش بیشتر از 10 میلیون دلاره، دیگه هیچ احدی تو دنیا نه نمیگه به این سوال، حتی حبیب نورماگومدوف. و به نظر میاد بعد از اینکه با تونی مبارزه میکنه، حبیب مبارزه بعدیش در مقابل کانر خواهد بود، اگه کانر تا اون مبارزه یا قبول نکنه. و ادامه سوال اینه که بعد مبارزه کانر با برنده فایت حبیب تونی، چلنجر بعدی کی میتونه باشه؟ به نظر من تنها فایتی که بعد از مبارزه حبیب و کانر و تونی ممکنه که واسه حبیب جذاب باشه، مبارزه در مقابل جورج سنت پیر، اسطوره رده وزنی ولترویت. حبیب بارها گفته که آرزوشه که در مقابل جورج سنت پیر مبارزه بکنه، و از اونجایی که خودش جی اس پی رو بهترین فایتر تاریخ میدونه، فکر میکنه که با شکست دادن جی اس پی میتونه خودش رو به عنوان بهترین فایتر تاریخ تثبیت بکنه، و به نظر من فکر درستی میکنه. به خاطر همین پیش بینی هم واسه مبارزه های آینده حبیب اگر اتفاق بیفته با این وضع کرونا، اینه که حبیب در مقابل تونی قرار میگیره، تونی رو شکست میده، دوباره در مقابل کانر قرار میگیره، کانر رو شکست میده، و تو مبارزه آخرش در مقابل جی اس پی قرار میگیره، توی رده وزنی ولترویت، نه توی رده وزنی لایت ویت. خب این بود سه تا سوال اول، میریم سراغ سوال بعدی. میریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی سوالی از MS یا سانرایز 1400، آیدی تلگرامشه. سوال اینه که خبری از برگشت نیت دیاز هست یا نه؟ خب میریم و سال گذشته نیت دیاز رو بررسی میکنیم. نیت دیاز بعد از اینکه 3 سال مبارزه نکرد، تو سال 2019 برگشت و تو UFC 241 در مقابل انتونی پتیس قرار گرفت و تونست انتونی پتیس رو به زیبایی شکست بده. و بعد از اون تو UFC 244 واسه یک کمربند BMF به مسافه هورخه ماسویدال رفت و دیدیم که توی راند سوم اون مبارزه رو به خاطر پارگی بالای چشمش به ماسویدال واگذار کرد. و به نظر میاد که بعد از اون باخت، نیت دیاز اونقدر از نحوه برخورد UFC و قراردادش با UFC دوباره راضی نیست و بعیده حالا دوباره نیت دیاز رو ببینیم، مگه اینکه اتفاق خاصی بیفته و کانر مکگرگر درخواست کنه که واسه بار سوم مبارزش با نیت دیاز بررسی بشه، که اون موقع پولی که در میون خواهد بود همه چیز رو عوض خواهد کرد. به نظر من نیت دیاز فقط در صورتی به MMA برمیگرده که این مبارزه‌ای در سطح مبارزه‌هاش با کانر مکگرگر و به اون بزرگی واسش برنامه ریزی بشه و اونقدر پولساز باشه واسش. مبارزه‌ای در مقابل هورخه ماسویدال همونقدر جذاب بود، و به نظر من تنها مبارزه‌ای که نیت دیاز رو میتونه به مبارزه کردن برگردونه، مبارزه‌ای در مقابل کانر مکگرگر یا حبیب نورماگومدوف. خب میریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی رو جواد الهی مطرح میکنه. سوالی که خیلی ها تو ذهنشونه و سوالیه که خیلی ها جواب واقعیش رو نمیدونن، به خاطر اینکه این جواب انقدر دست به دست گشته و انقدر اطلاعات غلط در موردش پیچیده، مخصوصا توی رسانه های ایرانی، که واقعا پیدا کردن جوابش واسه مخاطب ایرانی کار سختیه. سوال اینه که سلام، سال نو مبارک. سال نو شما مبارک جناب آقای الهی. امیرعلی اکبری چی شد؟ UFC فایت نمیکنه؟ داستان چیه کلا؟ همونطور که میدونیم پارسال یهو یه خبر بزرگی منفجر شد که امیرعلی اکبری با UFC قرارداد بسته و به زودی توی UFC مبارزه خواهد کرد. این خبر با یه نشست خبری که خود امیرعلی اکبری برگزار کرد پخش شد و منفجر شد. همه فکر میکردن که بالاخره ما یه ستاره توی UFC خواهیم داشت، و همه از جمله من پیش بینی میکردن که در صورتی که امیر توی UFC موفقیت برسه، میتونه MMA رو وارد ایران بکنه و تبدیلش بکنه به یکی از پرطرفدارترین ورزش‌های داخلی کشورمون. ولی چه اتفاقی افتاد؟ چرا امیر توی UFC مبارزه نکرد و چرا دیگه قراردادی در میون نیست؟ به نظر میاد از اول اعلام این که اصلا با UFC قرارداد بسته نادرست بود و اصلا قراردادی امضا نشد در انتهای داستان، و جف نوویتسکی مسئول مبارزها توی UFC و کسی که یوسادا رو رهبری میکنه، اعلام کرد که به خاطر محرومیت‌های ناشی از دوپینگ امیر توی مسابقات جهانی کشتی، امیر از مبارزه کردن در مؤسسه‌هایی که تحت نظارت USADA فعالیت می‌کنن محرومه. و همونطور که می‌دونین تست‌های دوپینگ UFC رو USADA انجام میده یا یوسادا، و به خاطر همین امیر علی اکبری نمیتونه توی UFC مبارزه بکنه و مبارزه‌ای توی UFC نخواهد داشت. خبرهایی در مورد بازگشتش به رایزین یا ACA پخش شده بود ولی هنوز هیچ کدوم از این خبرها تایید نشده و به خاطر فالوور و طرفدارهای زیادی که امیر داره و به خاطر درخواست مادی زیادی که داره بعید میدونم لیگ‌های کوچیک‌تری مثل ACA یا رایزین بتونن از پس هزینه امیرعلی اکبری بر بیان. داستان همونطور که گفتم پس اینه که امیر به خاطر یه سری از محرومیت‌هایی که از مسابقات جهانی کشتی واسش باقی مونده نمیتونه تو UFC مبارزه بکنه و مگر اینکه تجدید نظر جدی قرار بگیره توی قانون‌های UFC و USADA بعید میدونم که امیرعلی اکبری رو حالا حداقل توی UFC ببینیم. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی اینه که سلام، قوانین مسابقه MMA و انواع کمربندها رو بگین لطفاً. اولین چیزی که باید بگم اینه که MMA مخففی از میکست مارشال آرتس، هنرهای رزمی ترکیبی، و با اینکه یه سری آدم خیلی محدود مثل دوین لادویگ، مثل بسروتن یه سری سیستم شخصی کمربنددهی به فایترهاشون به وجود آوردن، ولی به طور کلی کمربندی واسه این ورزش وجود نداره. واسه اینکه این ورزش یه چیز نیست، چندین چیزه. ما هیچ دو فایتری رو عین هم نداریم. هر کدوم از فایترها مهارت‌هاشون رو توی مسیرهای مختلفی پیشرفت میدن و بر اساس اون توی هر یکی از این مسیرها یک کمربند مشخصی رو دارن. اگر سیستم کمربند رو پیروی بکنه اون ورزش رزمی، مثلا مویتای همونطور که میدونیم از سیستم سنتی کمربند پیروی نمی‌کنه و MMA هم به همین صورته. صرفاً سطح مهارتت مشخص میکنه که تو چه سطحی مبارزه میکنی و رکوردت مشخص میکنه که تو چه سطحی مبارزه میکنی، نه کمربندت. و در مورد قوانین مسابقه MMA، قوانین MMA یکی از جذابترین نقاطیه که باید بهش پرداخته بشه. MMA از جایی شروع شد که بهش نو هولدز بارد میگفتن توی UFC 1, 2, 3 و 4. اون موقع تنها قوانینی که وجود داشت این بود که ضربه زدن به چی میگن؟ آلت تناسلی آقایون ممنوعه، مو کشیدن ممنوعه و گاز گرفتن ممنوعه. کم کم این قواعد کم و زیاد شد و در حال حاضر قواعد اصلی که یه مخاطب MMA باید بهشون احاطه داشته باشه اینه که مبارزه میتونه چه روی پا و چه روی خاک به روند خودش ادامه بده، ولی در هر لحظه حمله آرنج از ساعت 12 به ساعت 6، یعنی عمودی آرنج رو وارد کردن، ممنوعه. به خاطر همین جان جونز اون یه باخت رو روی رکوردش داره. در این حال انگشت فرو کردن توی چشم ممنوعه، مو کشیدن ممنوعه، حمله به آلت، ضربه به آلت تناسلی ممنوعه، لگد زدن به ستون فقرات ممنوعه، ضربه زدن به پشت سر ممنوعه و همچنین نگه داشتن بیش از حد سابمیژن یا مشترن پس از ناکاوت و بعد از متوقف کردن مبارزه توسط داور ممنوعه. قانون‌های خیلی زیادی وجود داره، یک کتابچه وجود داره که همه قوانین MMA رو توش خلاصه کرده و بیان میکنه، ولی فعلا چیزی که به ذهنم میرسه و به نظر من یه مخاطب عامه باید در موردش اطلاع داشته باشه چنین چیزیه. مبارزه همچنین میتونه با سابمیژن، ناکاوت و رأی داورها تموم بشه و سیستم رأی‌دهی هم راوند به راوند و هر راوند بر اساس 10 نمره نمره گذاری میشه واسه هر کدوم از فایترها و برنده 10 نمره میگیره و بازنده 9 نمره یا کمتر میگیره. خب میریم سراغ سوال بعدی که دوباره دو نقطه پرسیده. آیدی شیده، نمیدونم اسمشو چی بگم. پر افتخارترین ورزشکار این رشته در تاریخیه. این سوال خیلی مهمیه و سوالیه که واقعا جواب دانش به نظر هر فرد وابسته است، یعنی یه جواب واحد و درست واسش وجود نداره همونطور که حدس میزنین. ولی به طور کلی بحث بین 4 نفره: فیدور امیلیاننکو، اسطوره پراید و اسطوره رده سنگین وزن، جان جونز، قهرمان حال حاضر لایت هیوی ویت UFC که جلوتر یه خبرهایی رو در موردش بیان میکنیم، جورج سنت پیر، اسطوره رده وزنی ولتر ویت و قهرمان سابق وزن ولتر ویت و میدل ویت، و کسی که تازگی ها به این بحث وارد شده، حبیب نورماگومدوف، قهرمان حال حاضر لایت ویت UFC با رکورد 28 برد و 0 باخت، یکی از بهترین رکوردهایی که تا حالا ما توی هنرهای رزمی ترکیبی دیدیم. این 4 نفر کاندید پر افتخارترین ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی هستند. نظر خود من در حال حاضر روی جان جونز، ولی اگه حبیب بتونه تونی رو شکست بده به نظر من حبیب بهترین فایتر تاریخ خواهد بود، حداقل تا حالا. ولی خیلی‌ها اعتقاد دارن که فیدور یا جی اس پی بهترین فایتر تاریخن و با اونا بحث کردن هم کار واقعا اشتباهیه، چون هر کسی طبق نظر خودش میتونه ثابت بکنه که هر کدوم از این فایترها بهترین فایتر تاریخن، چون توی رده وزنی نیستن و به خاطر فاصله زمانی که دارن با هم نمیتونن مقایسه بشن. خب میریم سراغ سوال بعدی. خب میریم سراغ سوال EK6431. سوال خیلی طولانیه و امکان داره که یه مقدار عجیب غریب باشه واسه تون، ولی کامل میخونمش. سلام، ببخشید، توی مبارزه حبیب با تونی حتما آندرداگ حبیبه، ولی درصد بردش چقدره؟ فکر نکنم بیشتر از 1/5 باشه درصد برد حبیب. نهایتش همون 1/5 هست که همونم خوبه و پول مفته. تونی مبارزه خوبیه ولی حبیب استثناه. تونی توی مبارزاتش حریفاشو نابود کرده این اواخر، ولی نقطه ضعفش اینه که خودش هم خیلی ضربه میخوره و بی‌محابا حمله میکنه. این روش مقابل حبیب اثر نداره. حبیب تا حالا صورتش خونی نشده و کلا خون نیومده ازش. چیزی که حبیب رو خاص میکنه اینه که میدونی میخواد چیکار کنه ولی نمیشه مانعش بشی. اون 1/5 من حدس میزنم 1.5 باشه و اسلش رو گذاشته باشم واسه ممیز. واسه همین اگه 1.5 باشه درسته، نه 1.5 باشه درست نیست، یعنی حبیب در حال حاضر فیوریته، آندرداگ نیست، آندرداگ تونیه. آدز تونی +210 و آدز حبیب، یه لحظه اگه بخوام الان دوباره ببینم کجایی اینجاست. خب آدز تونی +220 +220 و آدز حبیب -270، یعنی حبیب فیوریته و تونی آندرداگه و تو هیچ زمانی حبیب آندرداگ نبوده و همیشه تمام کسانی که این ورزش رو دنبال میکردن پیشبینی میکردن که حبیب بتونه تونی رو شکست بده، ولی حبیب سخت‌ترین مبارزه‌اش رو در مقابل تونی تجربه خواهد کرد و به نظر من هم همینطوره. تحلیلی که جلوتر کردین درسته، به نظر من تونی شاید بتونه روی خاکی یه مقدار حبیب رو گیج بکنه، ولی در مجموع بعید میدونم که بتونه حبیب رو تسلیم جوجیتسوی برزیلی خودش بکنه و راه‌های زیادی واسه برد تونی توی مبارزه نمیبینم. ولی باز هم به هیچ وجه نباید تونی فرگوسن رو دست کم گرفت و بارها ثابت کرده که مواقعی که کمترین انتظار ازش میره تونی بهترین پرفورمنس هاشو اجرا میکنه. و تنها چیزی که می‌خواستم بگم اینجا اینه که در حال حاضر و همیشه تو تاریخ این مبارزه حبیب فیوریت بوده و تونی فرگوسن آندرداگ بوده. سوال بعدی که بهش میپردازم اینه که رکوردهای جاستین گیجی، کانر مکگرگر و داستین پوریر چجوریه و لطفاً اونا رو تحلیل بکن. این سوال رو چند نفر پرسیدن؟ سرفرز جیلانه، سید رضا و عرفان از مجموعه کسایی بودن که این سوال رو از من پرسیدن و من میرم سراغ رکورد تک تک این افراد و باختهاشون و مجموعه برداشون رو با هم بررسی میکنیم و میبینیم که هر کدوم از این فایترها تو مسیر مبارزاتیشون چه تجربیاتی رو داشتن. قبل از همه چی میریم سراغ کانر مکگرگر. احتمالاً همه کانر رو میشناسیم، بزرگترین ستاره هنرهای رزمی ترکیبیه و کسیه که همه تلاش دارن باهاش مبارزه بکنن حتی وقتی که قهرمان این رده وزنی یعنی لایت ویت نیست. کانر در حال حاضر با رکورد 22 برد و 4 باخت مبارزه میکنه و ما واسه اینکه حوصله شما رو سر نبریم فقط به باخت‌های کانر نگاه میندازیم. تو سال 2018 توی UFC 229 کانر به مصاف قهرمان لایت ویت UFC یعنی حبیب نورماگومدوف رفت و دیدیم که چهارمین باختش رو با یه نکرنک خیلی زیبا تجربه کرد و این باخت بدترین باخت کانر تو تاریخ مبارزاتش بود. مبارزه‌ای بود که هیچ وقت هیچ شانسی واسه بردن نداشت توش و حریفش چند سر و گردن بالاتر از اون فعالیت میکرد. باخت قبلی کانر تو UFC 196 بود توی اون مبارزه عجیب غریب و یهویی در مقابل نیت دیاز. اگه داستان این مبارزه رو نمیدونین باید بهتون بگم که تو UFC 194 کانر توی سال 2015 جوز آلدو رو شکست داد و قهرمان فزرویت UFC شد و بلا فاصله بعد از قهرمانی تصمیم گرفت یه وزن بالاتر بیاد و در مقابل قهرمان لایت ویت UFC یعنی رافائل لوس آنجوس قرار بگیره واسه کمربند قهرمانی لایت ویت UFC. ولی یه هفته مونده به مبارزه دیدیم که رافائل لوس آنجوس پاش صدمه دید و شکست و مجبور شد کانر که یه حریف جدید رو انتخاب بکنه واسه این مبارزه. و از اونجایی که نیت دیاز توی مبارزه آخرش در مقابل مایکل جانسن کانر رو به مبارزه طلبیده بود، کانر تصمیم گرفت که در مقابل نیت دیاز قرار بگیره، با این طرز فکر که نیت توانایی شکست دادن کانر رو نداره و کانر به راحتی نیت رو ناکاوت میکنه. ولی مبارزه‌ای که اتفاق افتاد چیزی خارج از تصورهای کانر بود و دیدیم که نیت به راحتی تو راند دوم تونست کانر رو تسلیم جوجیتسوی برزیلی قوی خودش بکنه و سومین باخت کانر مکگرگر رو رقم بزنه. واسه رسیدن به دومین باخت کانر مکگرگر باید 10 سال برگردیم عقب‌تر، به سال 2010 و به رویداد کیج واریر 39، رویدادی که توش کانر به مصاف فایتر ایرلندی جوزف دافی رفت و توی اون مبارزه هم یه بار دیگه ضعف جوجیتسوی برزیلی کانر خودش رو نشون داد و جوزف دافی با یه آرم تریانگل خیلی زیبا تونست کانر مکگرگر رو تسلیم جوجیتسوی خودش بکنه. و اولین باخت کانر هم جالبه که بهتون بگم توسط آرتمیسی تنگوف رقم خورد توی رویداد سی او تی یا کیج آف تروس 3 و توی اون رویداد هم توی راند اول توسط نیبار و توسط جوجیتسوی برزیلی قویش آرتمی تونست کانر رو شکست بده و اولین باخت کانر رو رقم بزنه. در مقابل یه باخت دیگه هم کانر داره توی ورزش بوکس در مقابل فلوید میویدر، یکی از بزرگترین فایت های تاریخ رو داشتن این دو نفر و دیدیم که فلوید تو راند دهم تونست کانر رو ناکاوت بکنه و برد رو واسه خودش رقم بزنه. خب این بود رکورد و باخت های کانر مکگرگر. میریم سراغ رکورد و باخت های داستین پوریر. داستین پوریر کسیه که همسن کانر مکگرگر با 31 سال سن و با رکورد 25 برد و 6 باخت یکی از 5 نفر برتر رده وزنی لایت ویت در حال حاضر توی دنیا محسوب میشه. داستین توی مبارزه آخرش در مقابل حبیب قرار گرفت توی UFC 242 و ششمین باختش توی اون مبارزه در مقابل حبیب رقم خورد با یه رنک چوک خیلی زیبا توی راند سوم. بعد از اون مبارزه برنامه ریزی شد بین دن هوکر و داستین پوریر واسه UFC سان دیگو و بعید میدونم که این مبارزه توی 16 ماه می اتفاق بیفته با این وضعیت کرونا، ولی اگه این مبارزه اتفاق بیفته یکی از جذابترین مبارزه های چند وقت اخیر داستین پوریر خواهد بود. قبل از مبارزه حبیب داستین تونست مکس هالووی، ادی آلوارز، جاستین گیجی و انتونی پتیس رو پشت سر هم تو 4 تا مبارزه تو طول 3 سال شکست بده و به نظر من این 4 برد بهترین 4 برد توی اون 2 سال توی رده وزنی لایت ویت بود. بعد از اون یعنی قبل از اون پنجمین باخت داستین توی سال 2016 توی UFC فایت نایت 94 رقم خورد در مقابل مایکل جانسن که با دست‌های سری و قدرتی که توی دستاش داشت توی رده وزنی لایت ویت تو راند اول تونست داستین پوریر رو که تازه رده وزنی بالا اومده بود شکست بده و ناکاوت بکنه. باخت قبلی داستین توی سال 2014 در مقابل کانر مکگرگر رقم خورد، موقعی که کانر تازه وارد UFC شده بود و هم کانر و هم داستین دو تا از فایترهای جوونی بودن که تازه داشتن جای پای خودشون رو توی رده وزنی فزرویت یه وزن پایین‌تر از وزن حال حاضرشون پیدا می‌کردن و اون موقع دیدیم که کانر توی راند اول تونست داستین پوریر رو ناکاوت بکنه. باخت قبلی داستین توی UFC آن فیول تیوی 7 بود در مقابل کاپ سوانسون که با رأی داورها و مبارزه رو واگذار کرد و اولین باخت داستین توی UFC در مقابل کوریان زامبی توی UFC آن فیول تیوی 3 رقم خورد که تو راند چهارم کوریان زامبی با یه برابوچو که خیلی زیبا تونست داستین رو تسلیم بکنه. لازم به گفتنه که تنها باخت داستین قبل از ورودش به UFC توی رویداد WEC 50 صورت گرفت در مقابل پیشکسوت تیم الفا میل دنی کاستیو که توش دنی تونست با کشتی قویش سران داستین رو کنترل بکنه و با رأی داورها در نهایت مبارزه رو ببره. خب این بود رکورد داستین دایموند پوریر. شاید اونقدر با توجه به باختایی که داره رکوردش پولیش شده نباشه و براق نباشه، ولی بردهایی که داستین پوریر داره یه مجموعه از بهترین بردها تو رده وزنی لایت ویت UFCه و به نظر من حتما برید و مبارزه های داستین رو نگاه بکنید و به هیچ وجه این فایتر افسانه‌ای رو دست کم نگیرید. داستین پوریر واقعا به نظر من یکی از دوست داشتنی‌ترین فایترهایی که در حال حاضر توی UFC مبارزه میکنه. خب میریم سراغ فایتر مورد علاقه من، کسی که توی تامنیل ها میبینینش و کسی که از موقعی که وارد UFC شده من لحظه شماری میکنم واسه مبارزه بعدیش، جاستین ده هایلایت گیجی، فایتر آمریکایی که هم سن داستین پوریر و کانر مکگرگر با 31 سال سن و توی رده وزنی لایت ویت مبارزه میکنه و به نظر من تنها کسی غیر از تونی فرگوسن که شانس شکست دادن حبیب نورماگومدوف رو داره. موقعی که جاستین گیجی با UFC قرارداد بست فقط 29 سالش بود و تازه قهرمانیش توی WSOF یا World Series of Fighting رو واگذار کرده بود و وارد UFC شد تا در مقابل مایکل جانسن قرار بگیره. موقعی که وارد UFC شد، رکورد جاستین گیجی 17 برد و 0 باخت بود و 18مین بردش رو تونست با اولین مبارزش تو UFC در مقابل مایکل جانسن رقم بزنه و خودش رو وارد 10 نفر برتر وزن لایت ویت بکنه و یکی از بهترین مبارزه های سال رو در مقابل مایکل جانسن داشته باشه. لازمه بهتون بگم که اگه تا حالا یه مبارزه از جاستین گیجی هم ندیدید، برید عقب‌تر و هر مبارزه‌ای که دوست دارین از این آدم رو نگاه بکنید، چون این آدم واقعاً ماشین بهترین مبارزه سال ساختنه. همه مبارزه‌هاش جزو 10 تا مبارزه برتر ساله و همه حریفاش میگن که بعد از بیرون اومدن از اون مبارزه دیگه فرد قدیمی نبودن. بعد از اون برد در مقابل مایکل جانسن، جاستین گیجی در مقابل دو تا از بهترین فایترهای تاریخ رده وزنی لایت ویت، یعنی ادی آلوارز و داستین پوریر قرار گرفت و اون دوتا مبارزه تنها دوتا باختش توی تاریخ مبارزاتش رو رقم زد. هر دوی اون مبارزه ها با ناکاوت شدن جاستین گیجی تموم شد، ولی توی هر دوتای مبارزه ها جاستین گیجی تونست نمایش خیلی زیبایی از مجموع مهارتش داشته باشه. بعد از اون دوتا باخت توی سال 2017 و 18 جاستین گیجی برگشت و تو سه تا مبارزه پشت سر هم جیمز ویک، ادسون باربوزا و دانیل کاوچ سرونی رو ناکاوت کرد و حالا به نظر میاد که نفر بعدی واسه مبارزه کردن واسه کمربند قهرمانی UFC توی رده وزنی لایت ویت جاستین گیجی خواهد بود، اگر کانر مک‌گرگر برنگرده، که به نظر من برمیگرده. ولی یه شایعه هایی هم وجود داره که یه مبارزه بین جاستین گیجی و کانر مک‌گرگر داره برنامه ریزی میشه و بعید نیست که توی تابستون امسال در صورتی که کرونا بذاره ما این مبارزه رو داشته باشیم. خب این بود خلاصه از رکورد مبارزات جاستین گیجی، داستین پوریر و کانر مک‌گرگر. بریم سراغ سوال بعدی. این سوال توسط اند سه نقطه مطرح شده و سوال اینه که سلام، میشه راجع به دسته های وزنی UFC توضیح بدین و بگین که هر کدوم از دسته های وزنی تو چه محدوده قرار داره؟ خب میریم سراغ رده های وزنی توی UFC. اول یه تاریخچه کوتاهی رو بررسی میکنیم. UFC موقعی که NHB بود و تحت نو هولدز بارد برگزار میشد، طبقه بندی رده وزنی نداشت. جلوتر اومدیم و یه هیوی ویت و لایت هیوی ویت به وجود اومد، بعدن میدل ویت به وجود اومد، لایت ویت به وجود اومد و حالا یه مجموعه کاملی از رده های وزنی رو توی UFC داریم که فایترها توشون مبارزه میکنن. از کوچکترین رده وزنی شروع میکنم، میام تا بالا، محدودیت وزنی هر کدوم از این رده ها رو میگم و جلوتر که رفتیم به نظر من بهترین فایتر تاریخ هر کدوم از رده های وزنی رو هم واسه اینکه خوشحال بشیم دور هم به نظر خودم بیان میکنم. اولین رده وزنی و کوچکترین رده وزنی که تو UFC وجود داره استراویته. استراویت که فقط برای بانوان وجود داره 115 پوند محسوب میشه، 115 پوند و پایین، یعنی 52.2 کیلوگرم و پایین. این رده وزنی کوچکترین رده وزنی که تو UFC براش فایتر وجود داره و بعد از اون فلایویت بانوان و فلایویت آقایان رو داریم. فلایویت 125 پوند رو شامل میشه، یعنی 56.7 کیلو تا 52.2 کیلو، یعنی فاصله بین استراویت و فلایویت فقط 4 کیلوه. رده وزنی بعدی بنتام ویته که 135 پوند هست که میشه 61.2 کیلو، که باز هم 5 کیلو حدوداً از رده وزنی قبلیش بالاتره. رده وزنی بعدی که بررسی میکنیم فیزر ویت هست، 145 پوند که میشه 65.8 کیلوگرم و فاصله رده وزنی فیزر ویت و بنتام ویت هم حدود 5 کیلو، حدود 4.5 کیلو 5 کیلو هست. رده وزنی بعدی که قوی ترین رده وزنی توی تاریخ MMA لایت ویته، 155 پوند 70.3 کیلوگرم. اینجا هم دوباره میبینیم که 4-5 کیلوگرم فاصله وجود داره بین این دو رده وزنی. بعد از این میبینیم که فاصله بین رده های وزنی بیشتر میشه. رده وزنی بعدی 170 پوند یعنی ولتر ویت هست که میشه 77.1 کیلوگرم، که میبینیم فاصلهش 7 کیلوگرم هست به جای 4 کیلوگرم عادی رده وزنی پایین تر. رده وزنی بعدی میدل ویت یه 185 پوند هست که میشه 83.9 کیلوگرم، که باز میبینیم فاصله بیشتر میشه و به حدود 9 کیلوگرم میرسه فاصله ولتر ویت و میدل ویت. و بعد از اون میرسیم به لایت هیوی ویت، یعنی 205 پوند یا 93 کیلوگرم، که میبینیم فاصله باز هم بیشتر میشه و به 10 کیلو میرسه. بعد از لایت هیوی ویت تا هیوی ویت توی UFC ما هیچ رده وزنی نداریم، ولی لازمه بگم که توی بوکس ما یه رده وزنی دیگه داریم به نام کروزر ویت، یعنی 225 پوند یا 102 کیلوگرم، ولی توی UFC ما فقط لایت هیوی ویت 93 کیلوگرمی و هیوی ویت 120 کیلوگرمی رو داریم و فایترهایی که بیشتر از 120 کیلوگرم وزن داشته باشن نمیتونن توی UFC مبارزه بکنن و باید خودشون رو به حد نصاب 120 کیلوگرم برسونن و فایترهایی که بیشتر از 93 کیلوگرم وزن داشته باشن هم باید توی رده وزنی هیوی ویت مبارزه بکنن مگه اینکه خودشون رو بتونن به حد نصاب 93 کیلوگرم یعنی لایت هیوی ویت برسونن. خب میریم سراغ بهترین فایترهای هر رده وزنی به نظر من تو تاریخ UFC. استراویت به نظر من یوانا بهترین فایتریه که تا حالا تو این رده وزنی مبارزه کرده، قهرمان سابق رده وزنی استراویت بانووان، فلای ویت دیمیتریس جانسن برای آقایان و ولنتینا شفچنکو برای بانووان، بنتام ویت اماندا نونس بدیهیه، فزر ویت مکس هالووی به نظر من بهترین فایتر تاریخ رده وزنی فزر ویت و فزر ویت بانووان به نظر من سایبورگ بهترین فایتر رده وزنی فزر ویت بانووانه. در حال حاضر نمیگم، تو اوجشون دارم میگم. لایت ویت به نظر من حبیب بهترین فایتر رده وزنی لایت ویت، ولتر ویت، جی اس پی، میدل ویت به نظر من، به نظر شخصی من اسرائیل ادسانیا قهرمان حال حاضر میدل ویت UFC بهترین فایتری که تا حالا تو این رده وزنی مبارزه کرده، حتی از اندرسون سیلوا هم به نظر من فایتر بهتری ایزی. درسته که هنوز خودشو اونقدر ثابت نکرده ولی همونطور گفتم به نظر من اسرائیل ادسانیا فایتر بهتر و قابلتری از همه کسایی که قبلا قهرمان این رده وزنی رو به دست آوردن. لایت هیوی ویت که بدون سوال جان جونز بهترین فایتر این رده وزنیه و هیوی ویت که به نظر من اگه تو UFC بخوایم در موردش صحبت بکنیم، دانیل کورمیر بهترین فایتری که تا حالا تو این رده وزنی مبارزه کرده و اگه خارج از UFC بخوایم صحبت بکنیم به نظر من فیدور امیلیاننکو بهترین فایتری که تا حالا تو این رده وزنی مبارزه کرده. خب این بود سوال در مورد رده های وزنی و معادل کیلوگرمی و معادل متری که هر کدوم از این رده های وزنی. میریم سراغ سوال های اینستاگرام پیج فایترا. با ما باشید، من برم چایمو بریزم و بیام. میریم سراغ سوال های اینستاگرام پیج عصر مبارزه به آدرس فایترا پادکست. اولین سوالی که بررسی میکنیم اینه که مسابقات تورنمنتی رایزین چه تاریخی از سال برگزار میشه؟ مسابقات تورنمنتی رایزین تاریخ های مختلفی داره و تنها تاریخی که ثابته مسابقه هولوهوش سال نوشونه که توی ژاپن اهمیت خیلی زیادی داره. معمولا توی استودیوم توکیو دوم برگزار میشه و فایترهای قوی رو واسه این رویدادها معمولا استخدام میکنه مؤسسه رایزین. ادامه سوال اینه که چگونه میشه به این تورنمنت ها راه پیدا کرد؟ همونطور که قبل تر گفتم، تنها متغیری که میتونه شما رو وارد این تورنمنت ها بکنه یا جلوگیری بکنه از وارد شدن شما به این تورنمنت ها، مدیر برنامه هاتون خواهد بود، کسی که باید توانایی قرارداد بستن و مذاکره کردن با این مؤسسه ها رو داشته باشه و نه شما رو کم جلوه بده نه انقدر شما رو بزرگ بکنه که هیچ مؤسسه‌ای پول لازم واسه قرارداد بستن با شما رو نداشته باشه. به نظر من این منطقی ترین چیزه. خب میریم سراغ سوال بعدی. یه کلمه برای MMA بگو، مثلا زندگی، عشق، ورزش، خشن یا غیره. من اگه بخوام با یه کلمه MMA رو توصیف بکنم، هنره. MMA هنر تصمیم گیریه. MMA شطرنج با عواقب فیزیکیه. همه این چیزایی که گفتم طرز فکر من از MMA رو نشون میده و توصیه میکنم پیش خودتون یه این سوالو مطرح بکنید و یه فکری در مورد تصویر MMA تو ذهنتون داشته باشید. سوال بعدی رو سوال قبلی رو راستی پاور آندرلاین 3211 پرسیده بود. سوال بعدی رو ing.sina.rad پرسیده. حریف احتمالی کانر مشخص نشد. هنوز حریف رسمی اعلام نشده ولی شایعه هایی که از طریق منابع خبری معتبر پخش شده اینه که کانر تو مبارزه بعدیش توی اوایل تابستون در مقابل جاستین گیجی قرار میگیره و برنده این مبارزه در مقابل برنده این مبارزه تونی حبیب قرار خواهد گرفت. این شایعه ایه که داره پخش میشه ولی نمیدونم چقدر صحت داره و چقدر میشه روش حساب کرد. خب میریم سراغ سوال بعدی. سوال رو محمد رضا _MMA پرسیده. سلام، اگه کسی ایرانی باشه تغییر تابعیت بده بشه آمریکایی، کدوم که UFC کدوم کشور رو براش انتخاب میکنه؟ لازمه که بگم UFC کشور رو واسه کسی انتخاب نمیکنه. حتی اگه شما رسما تابعیت آمریکایی هم داشته باشین، میتونین با پرچم گواتمالا اصلا به مبارزه بدین، همونطور که بنیل داریوش با پرچم آشوریا یا آسیریا مبارزه میکنه، پرچمی که اصلا وجود خارجی نداره. پس پرچم و UFC واسه شما انتخاب نمیکنه، خودتون واسه خودتون انتخاب میکنید قبل از اینکه مبارزه برگزار بشه. خب میریم سراغ سوال بعدی. حامد کورلئونه، یکی از دوستای عزیزم که از طریق این پادکست باهاش آشنا شدم، پرسیده که نیما جان اگر شد مختصر در مورد هزینه بلیت رویدادها، اینکه چقدره و میانگین درآمد UFC در رویدادها بحث بکنید. این سوال سوال خیلی جالبیه، از اونجایی که UFC اصلاً رویدادهای ارزونی رو برگزار نمی‌کنه و کلاً طرفدار MMA و UFC بودن به هیچ وجه ارزون نیست. همونطور که جلوتر گفتم، یه طرفدار UFC ماهیانه $60 باید توی پول پی‌پر‌ویو به پی‌پر‌ویو بده و حدود $10 پول UFC فایت پس بده، $5 پول ESPN پلاس بده و $10 دیگه بده تا بتونه ESPN رو ببینه. در مقابل واسه شرکت توی هر کدوم از ایونت های UFC بسته به محل برگزاری و مبارزه‌ای که داره برگزار میشه، نرخ چی میگن بلیت از $99 هست تا $2000 و متوسط هزینه بلیت برای UFC توی رویدادهایی که تا الان برگزار کرده $288 بوده و این در مقابل کنسرت ها، ایونت ها و کلن برنامه های دیگه رقم خیلی بالاییه و کلن UFC معروف به گرون بودن و بلیت گرون داشتن. میانگین درآمد UFC تو رویدادها چقدره؟ به خاطر اینکه UFC هزینه هاش رو به طور کامل پخش نمیکنه، ما دقیقا نمیتونیم بفهمیم که UFC چه سطحی از درآمد داره، ولی اینو میدونیم که UFC فقط 20% از درآمدش رو به پول مبارزها اختصاص میده و بقیهش سود خالصیه که خود UFC دریافت میکنه. در واقع 20% پول فقط تقسیم میشه بین مبارزهایی که توی روی راد مبارزه میکنن و این عدد رو هم ما از طریق شکایتی که یه مجموعه فایتر از جمله مارکان در حال حاضر دارن از UFC میکنن، UFC انتی تراست لاسود داریم و این عدد از اونجا نشأت میگیره. صحت مطمئنیم داره چون خود UFC اون رو مطرح کرده، ولی این رقم در مقابل 40% بوکس خیلی رقم پایین تریه. البته لازم به گفتنه که سوداوری رویدادهای UFC هم به طور متوسط از سوداوری رویدادهای بوکس بالاتره. خب سوال بعدی از سرفراز 8752 اینه که سلام، جاستین گیجی چند برد داره و چند باخت و همینطور کانر مکگرگر و چند ساله هستن؟ هر دو این فایترها 31 ساله هستن و در مورد برد و باختهاشون دو سال عقب‌تر صحبت کردیم. خب این بود سوالهای اینستاگرام من. بازم میگم مراقبت کنین از خودتون، بیرون نیاین از خونه توی این کرونا، توی این وضعیت، و امیدوارم هفته خوبی داشته باشید. من که خیلی حال کردم به این سوالا جواب دادم. و قبل از اینکه برم باید یه مسئله رو با هم مطرح بکنیم. جان جونز قهرمان لایت هیوی ویت UFC دیروز صبح یه بار دیگه توی شهر آلباکرکی به خاطر رانندگی در حین مست بودن دستگیر میشه و به همراه اون به خاطر به همراه داشتن اسلحه‌ای که حدود یه رو پیش باش تیراندازی کرده بود به یه هدف نامعینی به زندان میره و در حال حاضر بازداشته. جان جونز با این کارش یه لکه بزرگ دیگه به اسطوره‌اش وارد کرد و باعث شد که خیلی از فایترها و علیه شروع کنن صحبت کردن، از جمله دامینیک ریس، از جمله همتیمی‌های قدیمیش دیگو سانچز و از جمله فایترهای دیگه که تو UFC مبارزه میکنن. رویداد خیلی بدیه، اتفاق خیلی بدیه. باید وایسیم ببینیم که آیا این جرما به جان جونز میچسبه واقعا و میتونن اثبات کنن این جرم‌ها رو یا نه. یه نکته که باید بررسی بکنیم اینه که کسی که جان جونز رو دیروز دستگیر کرده، همون کسی که 4 سال پیش به خاطر مسابقه دادن با ماشینش دستگیرش کرده بود و به نظر میاد یه پلیسیه که به طور کلی با جان جونز توی اون شهر مشکل داره. ولی باز هم باید وایسیم ببینیم که مدارک به ما چی رو میگن و اگه این اتفاق واقعی باشه، به نظر من عواقب خیلی بدی رو واسه جان جونز به همراه خواهد داشت. جدا از اون، دینا وایت اعلام کرده که به طور حتم رویداد UFC 249 حبیب در مقابل تونی برگزار میشه و گفته که مکانش مشخص شده ولی هنوز اعلام نهایی نکرده. من هنوز هم بعید میدونم این رویداد رو ما در تاریخ 18 اپریل ببینیم، ولی اگه بخوایم حرف دینا وایت رو سند قرار بدیم، این مبارزه قرار اتفاق بیفته و بعید نیست که این مبارزه رو حتی تو روسیه یا امارات متحده عربی ببینیم. خب این بود سوال‌های شما، جواب‌های من و اخبار کوچولویی که این هفته بعدش می‌پرداختیم. امیدوارم هفته خوبی داشته باشین و تا اپیزود بعدی. من نیمام، این عصر مبارزه است. خداحافظ.